ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز برنامه در یک مطلب خواهید شنید که بعد از این که یک مقام ارشد پاکستان اتهام وارد کرد که کابل در برابر اسلام آباد سیاست دلخواه هند را به پیش می برد، افغانستان تاکید می ورزد که سیاست خارجی این کشور دنبال رو کدام کشوری نیست و صرف منافع ملی خود را تعقیب می کند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. حزب بر سر اقتدار لیبرال دموکراتیک ازبکستان عبدالله آریپوف را به حیث صدر اعظم این کشور نامزد کرد و پلیس ترکیه میگوید در جریان عملیات ضد حزب دموکراتیک خلق 118 تن را دستگیر کرده است. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را از همکارم آرش همایون بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم سحر لیوال.
لوی سرانوالی افغانستان میگوید شماری از دوسیه های کارمندان بلند رتبه متهم به فساد اداری تحت تحقیق قرار دارد. حکومت افغانستان درخواست رسمی را به هدف رفع تظاهرات بر حزب اسلامی و شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده است و رئیس ولسی جرگه میگوید دشمنان افغانستان تلاش میکنند تا با ایجاد تفرقه جنگ های ذات البینی را در میان افغان ها دامن بزنند. تفصیل خبرها. لوی سرانوالی افغانستان میگوید شماره از دوسیه های کارمندان بلند رتبه حکومت که متهم به فساد اداری اند تحت تحقیق قرار دارد. جمشید رسولی سخنگوی این اداره امروز به رادیو آزادی گفت در حال حاضر یک قضیه اختلاس 3 میلیون دلاری که یکی از کارمندان بلند رتبه حکومت نیز در پیوند با آن بازداشت شده تحت بررسی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری قرار دارد.
قضایایی هست که اشخاص افرادی هستند که مامورین بلند رتبه حکومت هستند و متهم به قضایای فساد اداری هستند که در این سرانوالی ما فعلا مورد تحقیق قرار دارند.
این اظهار در حال مطرح می شود که انتقادهای زیاد در پیوند به عدم بررسی قضایای بزرگ فساد اداری از سوی مرکز مبارزه با فساد اداری وجود دارد، اما لوی سرانوالی افغانستان می گوید که 8 ماه اول کار این مرکز بیشتر به قضایای اولویت داده است که در زمان حکومت وحدت ملی رخ دادند. حکومت افغانستان درخواست رسمی را به هدف رفع تظاهرات بر حزب اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده است. تواب قرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت این خواست امروز مطرح شده و امیدوارند تا به زودی در مورد آن تصمیم گرفته شود. مطرح شدن خواست شورای امنیت سازمان ملل برای رفع تظاهرات یکی از موارد تطبیق توافقنامه صلح با حزب اسلامی است. و رئیس ولسی جرگه میگوید دشمنان افغانستان تلاش میکنند تا با ایجاد تفرقه جنگ های ذات البینی را میان افغان ها دامن بزنند. عبدالرؤوف ابراهیمی امروز در نشست در کابل گفت مردم افغانستان باید اجازه ندهند تا دشمنان کشور وضعیت را متشنج ساخته و از آن به نفعشان استفاده کنند.
دشمن میخواهد با ایجاد تفرقه های قومی، لسانی و نژادی ما را پارچه پارچه بسازند، جلوی اتحاد و اتفاق ما را بگیرند و جنگ های ذات البینی را در میان ما دامن بزنند.
این در حال است که وزارت حج و اوقاف افغانستان اخیراً گفته است که گروه های افراطی هیچگاه موفق نخواهند شد تا در افغانستان جنگ های مذهبی را راه بیندازند. خبرهای افغانستان را شنیدید. اخبار منطقه و جهان را آرش همایون پیشکش میکند.
پاکستان رئیس جدید اداره استخبارات این کشور یا ISI را معرفی کرد. اردوی پاکستان امروز در یک اعلامیه گفت برید جنرال نوید مختار به حیث رئیس عمومی اداره ISI به عوض برید جنرال رضوان اختر گماشته شده است. جزئیات بیشتر را در ادامه این برنامه خواهید شنید. بعد از یک سانحه هوایی در هفته گذشته که در نتیجه آن 47 تن در پاکستان کشته شدند و گزارش در مورد نقص تکنیکی در مورد یک طیاره دیگر، اداره ملی هوانوردی پاکستان پرواز 10 طیاره نو ETR را متوقف ساخت. اداره ملی هوانوردی پاکستان میگوید پرواز این 10 طیاره تا زمان متوقف خواهد بود تا همه آزمایشات لازم انجام داده شود. حزب بر سر اقتدار لیبرال دموکرات ازبکستان عبدالله آریپوف را به حیث صدراعظم این کشور آسیای میانه نامزد کرد. با انتخاب شوکت میرزیایف به حیث رئیس جمهور ازبکستان پست صدارت در آن کشور خالی شده بود. شوکت میرزیایف از سال 2003 میلادی به این سو صدراعظم ازبکستان بود و بعد از مرگ اسلام کریموف رئیس جمهور سابق ازبکستان این کشور را برای 3 ماه اداره کرد. عبدالله آریپوف 55 سال دارد و بین سالهای 2002 تا 2012 میلادی معاون صدر اعظم ازبکستان بود و در ماه سپتامبر سال جاری توسط شوکت میرزیایف دوباره به حیث معاون صدر اعظم ازبکستان گماشته شد. عملیات برای تصرف موصل در عراق از نزد گروه دولت اسلامی وارد مرحله حساس آن شده است. نیروهای ضد تروریسم عراق منطقه النور را در شرق شهر موصل تصرف کردند. بر اساس گزارش‌ها اردوی عراق حدود 1/4 بخش شهر موصل را دوباره تصرف کرده است، اما با حملات متقابل از سوی تندروان مسلح روبرو است. جزئیات بیشتر را در ادامه این برنامه خواهید شنید. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. پلیس ترکیه میگوید در جریان عملیات بر ضد حزب دموکرات خلق طرفدار کردها 118 تن را دستگیر کرده است. آژانس خبری آناتولی ترکیه میگوید این افراد در مناطق مختلف ترکیه به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان که فعالیت آن ممنوع شده است دستگیر شدند. این اقدام مقامات ترکیه بعد از آن صورت گرفته است که گروه TAK یا شاهین‌های آزادی کردستان مسئولیت حملات 10 دسامبر در نزدیک یک استادیوم ورزشی استانبول را به عهده گرفت که در نتیجه آن 38 تن کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا نتیجه گیری اخیر اداره CIA یا اداره استخبارات آمریکا را مورد انتقاد قرار داده است که بر اساس آن روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مداخله کرده است. دونالد ترامپ میگوید
فکر میکنم این مسئله مسخره است و فکر من این فقط یک بهانه دیگر است. من نمیدانم چرا به این نتیجه دست یافته شده. شما میدانید که آنها در مورد هر چیز صحبت کردند. هر هفته یک بهانه دیگر. ما پیروزی بزرگ و سرتاسری در کالج های انتخاباتی داشتیم.
این اظهارات دونالد ترامپ در حالی دارد می‌شود که تقاضاهای رهبران کنگره برای تحقیقات عمیق‌تر در مورد وسعت عملیات اینترنتی روسیه در آمریکا افزایش یافته است. و خبر آخر این که محاکمه 8 تنی که در قتل عام سال 1995 میلادی در شهر سبرینیتسا دست داشتند امروز در سربیا آغاز می‌شود. این 8 تن به اتهام دستور و یا هم اشتراک در قتل عام صدها مسلمان در شهر کرواسیا در حومه سبرینیتسا در برابر محکمه جرایم جنگی در شهر بلگراد قرار خواهند گرفت. این نخستین بار است که سربیا متهمین به اشتراک در قتل عام 8000 زن و مرد مسلمان را محاکمه می‌کند. در صورتی که این افراد مجرم شناخته شوند با 20 سال حبس مواجه خواهند شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. حال توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی کشور در 24 ساعت آینده که آن را از خلیل سلطانی می شنوید.
سلام شنونده های عزیز، وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی مشنوید. کابل برای 12 ساعت آینده دارای هوای سرد است، آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 1. قندهار بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 6، آسمان صاف. هرات همچنان دارای هوای سرد است، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 1، آسمان قسمن ابری. مزار شریف هوا سرد و برف می‌بارد، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین منفی 2. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 6، آسمان صاف. بامیان سردترین هوا را دارد، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 11، آسمان ابری. و در فیض‌آباد هوا معتدل، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 3، آسمان ابری. وقت خوش.
ساعت 5:09 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. بعد از اینکه یک مقام ارشد پاکستان اتهام وارد کرد که کابل در برابر اسلام آباد سیاست دلخواه هند را به پیش می‌برد، افغانستان تأکید می‌ورزد که سیاست خارجی این کشور دنبال روی کدام کشوری نیست و صرف منافع ملی خود را تعقیب می‌کند. ولی جرگه افغانستان میگوید دشمنان افغانستان در تلاش ایجاد تفرقه های قومی، لسانی و نژادی میان افغان هاست.
دشمن میخواهد با ایجاد تفرقه های قومی، لسانی و نژادی ما را پارچه پارچه بسازند، جلوی اتحاد و اتفاق ما را بگیرند و جنگ های ذات البینی را در میان ما دامن بزنند.
برخی جوانان افغان میگویند ناامنی و بیکاری آنها را مجبور میسازد که به خارج سفر کنند.
ما به خاطر خارج میرم چون از پانتون پلی‌تکنیک کابل به درجه اول فارغ شدیم، اما بدبختانه که در کشور ما زمینه کار مساعد نیست. به هر دفتر که ما سیوی میبریم اونجا ما شارتلست نمیشیم و عموماً قوم‌گرایی سمت‌گرایی است.
و در یک گزارش دیگر میشنوید که در تازه ترین مورد خشونت علیه زنان در هرات، دو زن در دو واقعه جداگانه در این ولایت کشته شدند.
در دو رویداد جداگانه متاسفانه دو بانو، یک میانسال و یک کهنسال، اینا جانهای خود از دست دادند که پلیس و نیروهای امنیتی ما تحقیقات در این زمینه آغاز کردند.
یک خانم افغان برنده جایزه بهترین هنرپیشه در جشنواره بین المللی فیلم در المغرب شد. و در مهمترین رویدادهای منطقه و جهان میشنوید که پاکستان رئیس جدید استخبارات ISI خود را معرفی کرد و چین در برابر اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا واکنش نشان داد. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتهوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را فراموش نکنید. با ما باشید. می‌پردازیم به گزارش و مطلب اول برنامه. حکومت افغانستان میگوید سیاست خارجی این کشور طور تنظیم نشده که نزدیکی با یک کشور به ضرر کشور دیگر تمام شود. افغانستان این سخن را در واکنش به اظهارات اخیر یک مقام ارشد پاکستان بیان می‌دارد که گفت کابل سیاست دلخواه دهلی نو در برابر اسلام آباد را به پیش می‌برد. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
افغانستان ادعای پاکستان را رد کرده که گفته است این کشور سیاستی را در قبال پاکستان اتخاذ کرده که هند آن را در برابر پاکستان به پیش می برد و این یک سیاست منفی است. مقام های بلند رتبه پاکستان در این اواخر انتقادهایی را در مورد نزدیکی روابط کابل و دهلی جدید بعد از آن شدت بخشیدند که رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس قلب آسیا در شهر امرتسر هند پاکستان را علنا مورد انتقاد قرار داده، گفت 500 میلیون دلار کمک این کشور را که برای بازسازی افغانستان تعهد کرده نمیپذیرد، بلکه بر اسلام آباد لازم میپندارد که این مقدار پول را در مبارزه علیه تروریسم به کار ببرد، زیرا از این تروریسم افغانستان و تمام منطقه رنج میبرند. به سلسله انتقادهای مقامهای بلند رتبه پاکستانی، رسانه های این کشور اظهارات معین وزارت خارجه پاکستان اعزاز احمد چودری را برملا ساخته که گفته است نزدیکی هند و افغانستان به ضرر منطقه است. آقای چودری همچنان افغانستان را متهم کرده که این کشور سیاستی را در قبال پاکستان اختیار کرده که هند آن را در برابر پاکستان در پیش گرفته است. ولی وزارت امور خارجه افغانستان این ادعا را رد کرده، میگوید افغانستان یک کشور مستقل است و سیاست خارجی خود را طور تنظیم نکرده که نزدیکی با یک کشور به ضرر کشور دیگری باشد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت
سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان هیچگاهی با ایران کرد نبوده که چگونگی روابط افغانستان با یک کشور در گروه چگونگی روابط افغانستان با کشور دیگری باشد و یا نحوه روابط و همکاری های افغانستان با یک کشور تأثیر داشته باشد بالای نحوه و هیچگاه اجازه نداده که از قلمرو افغانستان از چگونگی روابطش با یک کشور بر علیه کشور دیگری استفاده صورت بگیرد.
در مورد این که افغانستان در سلسله تلاش ها برای منزوی ساختن پاکستان در سطح منطقه آیا خود را واقعا به هند نزدیک ساخته و آیا این سیاست به نفع افغانستان است؟ سوالاتی است که نصرالله استانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل با آن چنین پاسخ می دهد.
افغانستان دولت حق لري چې څه ډول خپل بهرنی سیاست تنظیم کړي. په
دولت افغانستان حق دارد که سیاست خود را هر گونه ای که میخواهد تنظیم کند، به شرط آنکه با حقوق روابط بین دول در مخالفت قرار نداشته باشد و خود میداند که منافعش را چگونه تعیین کند. مقامات پاکستانی نباید به حکومت افغانستان نسخه بدهد که با کدام کشور دوستی و با کدام کشور دشمنی نماید و یا سیاست خود را چگونه تنظیم نماید. دولت افغانستان و هند دولت های مستقلند. هر دو کشور منافع مختلف دارند، اما در برخی از عرصه‌ها شاید منافع مشترک داشته باشند. مثلا تروریسم برای هر دو کشور تهدید شمرده
می شود. تروریسم دو هیوادون را مشترک تهدید دارد.
اعزاز احمد چاودری، معین وزارت خارجه پاکستان، یک بار دیگر ادعا کرد که اسلام آباد آماده است در تحکیم صلح در افغانستان نقشه را بازی کند، زیرا با امنیت افغانستان امنیت در منطقه تامین می شود. ولی شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، درباره این ادعای پاکستان شک و تردید ابراز نموده، می گوید تجارب گذشته نشان می دهند که مقامات پاکستانی صرف مسئله صلح را به زبان بیان می کنند، اما در عمل دست به هیچ اقدام نزدند.
متاسفانه هرچی تا امروز مقام های پاکستانی گفتند در حد حرف باقی مانده است و در عمل ما شاهد برداشته شدن گامی در راستای عملی شدن تعهدات پاکستان در این زمینه نبوده ایم و موقف جمهوری اسلامی افغانستان در این راستا کاملا روشن و واضح است.
ادعی از کارشناسان امور به این باورند سیاست اخیری که حکومت افغانستان در قبال پاکستان در پیش گرفته تا اندازه توانسته که پاکستان را به سطح منطقه و جهان و انزوا بکشاند، که این امر واکنش های تند مقامات پاکستانی را برانگیخته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید دشمنان این کشور تلاش دارند تا میان افغانها تفرقه های قومی، لسانی و نژادی را دامن زنند و آنها را پارچه پارچه سازند. عبدالرؤوف ابراهیمی که روز دوشنبه در نشست به مناسبت تجلیل از میلاد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در کابل صحبت میکرد، تأکید کرد که افغانها نباید به دشمنان اجازه چنین کاری را بدهند. در این حال کارشناسان افغان بیشتر استخبارات کشورهای منطقه را در این خصوص مقصر دانسته می گویند آنها به خاطر تأمین اهدافشان دست به چنین کار در افغانستان می زنند. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
رئیس ولسی جرگه افغانستان می گوید دشمنان برای اندازی دسایس مختلف تلاش می کنند تا مردم افغانستان را به جان هم انداخته و اختلافات قومی و مذهبی را میانشان دامن بزنند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه روز دوشنبه در نشست به مناسبت تجلیل از میلاد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در شورای ملی از افغانها خواست تا هوشیار بوده و اجازه ندهند که دشمنان وضعیت را متشنج ساخته و از این طریق منافعشان را تامین کنند.
ما در شرایط حساس از تاریخ کشور خود قرار داریم، شرایطی که دشمنان سوگند خورده اسلام و مردم افغانستان برای به چالش کشیدن زندگی ما از هیچ گونه دسایس، توطئه ها و جنایات دریغ نمی کنند. دشمن می خواهد با ایجاد تفرقه های قومی، لسانی و نژادی ما را پارچه پارچه بسازند، جلوی اتحاد و اتفاق ما را بگیرند و جنگ های ذات البینی را در میان ما دامن بزنند.
آقای ابراهیمی گفت مسلمانان باید از رفتار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پیروی کرده و افغان ها نیز در عمل نشان دهند که اجنه و اختلافات قومی، لسانی و نژادی را نمیپذیرند. آقای ابراهیمی مشخص نگفت که این دشمنان کیست و برای چه مقاصد میخواهند میان افغان ها تفرقه ایجاد کنند. رئیس ولسی جرگه افغانستان در حال از تلاش‌ها به هدف ایجاد تفرقه میان افغان‌ها نگران است که پیش از این برخی از مقامات حکومت به شمول رئیس جمهور افغانستان نیز به این مسئله اشارات داشتند. از سوی هم ریاست عمومی امنیت ملی نیز پس از حمله در مسجد باقرالعلوم در کابل اعلام کرد که دشمنان مردم افغانستان با دستور باداران خارجیشان در پای تفرقه اندازی میان اقوام و مذاهب در افغانستان می باشند. اما این دشمنان کیها اند و چرا می خواهند میان مردم افغانستان تفرقه ایجاد کنند؟ داود میار، کارشناس افغان، در صحبت با رادیو آزادی این تلاش ها را کار استخبارات کشورهای منطقه دانسته و می گوید آنان از این طریق می خواهند به اهدافشان در افغانستان برسند.
از طرف کشورهای منطقه بخصوص استخبارات پاکستان
این مسائل دامن زده میشه. همیشه آنها کوشش کردن که در مراسم مذهبی از یک آدرس به عمل تخریبی را انجام بدن تا یک فاجعه یا یک تضاد مذهبی بین مردم افغانستان ایجاد کنند. یعنی هر کوششی که باعث تضاد مذهبی یا قومی بین مردم افغانستان میشه یا کار دشمنای خارجی افغانستان است.
هرچند نگرانی های نزد برخی ها در سطح حکومت و شورای ملی افغانستان وجود دارد که ممکن این تفرقه اندازی ها مشکلات زیاد را در آینده ایجاد کرده و کشور را به بحران سوق دهد. اما آقای مایار میگوید حالا افغان ها با سطح فکری بلند رسیدند و آنان فریب همچو دستایس را نخورده و بیشتر روی وحدت و برادریشان در کشور فکر میکنند.
در جستجوی گمشدگان
امیر محمد است از ولایت بغلان. یک بچه سندی تقریبا 14 ساله 15 ساله از زبان گنگ است پیدا شده. شماره تماس بگیر 077-46-83-955. شماره را باز تکرار میکنم 077-46-83-955. کالای سفید جانش است.
برنامه در جستجوی گمشدگان را روزهای یک شمه، دو شمه و سه شمه می توانید از رادیو آزادی تعقیب نمایید.
شماره از جوانان افغان می گویند به دلیل نبود کار و ناامنی ها آنها کشور را ترک می گویند. برخی از این جوانان که به خاطر اخذ پاسپورت بر ریاست پاسپورت آمده بودند در صحبت با رادیو آزادی گفتند هرچند آنها تحصیلات عالیشان را نیز به پایان رسانیدند و لسانس در دست دارند اما در هیچ ارگانی برای آنها کار داده نمی شود. این جوانان از حکومت می خواهند تا امنیت را تأمین و زمینه های کاری را برای آنها مساعد سازد. در غیر آن فرار جوانان از کشور بیشتر از این خواهد شد. از سوی هم مقامات حکومتی می گویند ایجاد فرصت های کاری برای نسل جوان در اولویت های کاری آنها قرار دارد. تفصیل بیشتر را در گزارش فرشته ندا از کابل می‌شنوید.
بیکاری، پایین بودن سطح اقتصاد مردم، افزایش نامنی‌ها و سایر موارد از جمله مشکلاتی هستند که جوانان را مجبور به ترک کشور کرده است. شماری از جوانان افغان میگویند آنها به هدف داشتن یک زندگی خوب و کار مناسب کشور را ترک می‌کنند و راهی کشورهای اروپایی می‌شوند. برخی از جوانان که به خاطر اخذ پاسپورت به ریاست پاسپورت مراجعه کرده بودند در صحبت با رادیو آزادی گفتند با آنکه آنها اسناد تحصیلی در دست دارند اما برای آنها در هیچ ارگان کار داده نمی شود. مقیم و عنایت الله دو تن از جوانان که تحصیلاتشان را تمام کردند در این مورد چنین می گویند.
ما به خاطر خارج میرم چون از پانتون پل تکنیک کابل به درجه اول فارغ شدیم اما بدبختانه که در کشور ما زمینه کار مساعد نیست. به هر دفتر که ما سیوی میبریم اونجا ما شارتلست نمیشیم و عموماً قوم گرایی سمت گرایی است. اینجا آماده ایم به خاطر از یک پاسپورت بگیرم و برم به خارج.
خب به خاطر کار دیگه تمن دیگه ما نظرم شم دیدی خودم ما که پاسپورت دیدم تقریبا روز 3000-4000 دایی شاید 60% از جوان هست سفر میکنن یا به ایران میرن یا به ترکیه میره یا به شهرهای اروپایی میرن. خب به خاطر تمام به خاطر کار میرن دیگه.
این جوانان همچنان میگویند تنها راه مؤثر جلوگیری از مهاجرت های جوانان به خارج تامین امنیت و ایجاد فرصت های کاری برای آنها می باشد و حکومت باید در این زمینه توجه جدی نماید. از سوی هم شماری از عریضه نویسان که در مقابل ریاست پاسپورت وزارت داخله فعالیت می کنند نیز تایید کردند که روزانه عریضه ده ها جوان را که قصد رفتن به خارج از کشور را دارند می نویسند. مشتاق عریضه نویس در این مورد می گوید
نسبت به گذشته بسیار وسعت پیدا کرده است. تعداد عریضه ما حد اوسط ما در روزانه 30-40 عریضه نمیشته میکنیم که در قبل حتی روزی در عریضه نمیشد نهایتی. دیگه این معیار که میبینیم بسیار معیار عریضه پاسپورت دیگه خارج شدن هموطنان ما از وطن بسیار زیاد شده است. آمارش بالا رفت. اکثریت را قشر جوان تشکیل.
علاوه بر این شماری از جوانان به گونه غیر قانونی به کشورهای اروپایی سفر می کنند. گفته می شود که این سفرها خالی از خطر نبوده و صدها افغان در راه رفتن به اروپا از راه های غیر قانونی جان باخته و هزاران تن دیگرشان هنوز هم در مرز یونان و مقدونیه در وضعیت بسیار وخیم به سر می برند. مشکلات جوانان را با مقامات حکومتی در میان گذاشتیم. آنها گفتند که ایجاد فرصت های شغلی برای قشر جوان از اولویت های کاری حکومت است. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی در صحبت با رادیو آزادی گفت
برنامه میثاق شهروندی که در سر تا سر افغانستان در 3 مرحله 36,000 قریه را تحت پوشش قرار میده که این پروسه میتونه فرصت‌های شغلی دائمی و موقت را فرارای شهروندان ما ایجاد کنه. کار فعلا عملا ریزی برنامه ها جریان داره و حکومت تلاش میکنه که بیشتر از اینها فرصت‌های شغلی را فرارای جوانان مساعد بسازه.
از سوی هم شماری از کارشناسان امور میگویند نسل جوان نسل کاری مملکت است و زمانی که جوانان نباشند ظرفیت کاری و نیروی فکری از کشور فرار میکند و این مسئله برای اقتصاد سیاست کشور تاثیر منفی به جا میگذارد. یونس فکری یک تن از این کارشناسان تاکید میکند که باید حکومت زمینه های کاری را برای نسل جوان در کشور فراهم نماید. در غیر آن فرار روزافزون جوانان و بی‌اعتمادی آنها بر حکومت بیشتر از این خواهد شد که به یقین عاقبت خوب در قبال نخواهد داشت.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده می توانید، البته روی همین امواج. گزارش های برنامه را ادامه می دهیم. در دو واقعه جداگانه در هرات دو زن کشته شدند. پلیس با ارتباط یکی از این حوادث دو تن را بازداشت کرده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می گوید یکی از این زنان توسط پسر جوانش به قتل رسیده است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می دهد.
خشونت علیه زنان به یک از نگرانی بزرگ در این ولایت مبدل شده است. مقامات در ریاست شفاخانه حوزوی هرات میگویند در جریان 24 ساعت گذشته اجساد دو زن به شفاخانه انتقال داده شده است. آنطوری که محمد رفیق شرزی مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوزوی هرات میگوید این افراد به اثر فیر مرمی و اصابت شیشه به قتل رسیدند. آقای شرزی میگوید اجساد این افراد به خاطر بررسی‌های بیشتر به آمریت طب عدلی فرستاده شده است.
جسد یک خانم حدوداً 27 ساله مجهول الهویه که تا فعلاً تثبیت هویت نشده از مربوطات رسایی باغزبیدی شهر هرات به شفاخانه حوزوی را توسط نیروهای امنیتی انتقال داده شده و همچنان یک خانم حدوداً 60 ساله در اثر اصابت شیشه و اساس ادعایی که صورت گرفته توسط فرزندش متاسفانه در قسمت نایی کشاله ران این شیشه اصابت کرده. یک جری قاطع وجود داره و نسبت خونریزی شدیدی که از این نایه صورت گرفته متاسفانه نرسیدن به شفاخانه جان باخته.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید یک از این زنان توسط پسر جوانش کشته شده است و نیروهای امنیتی فرد متهم و یکی دیگر از برادرانش را به خاطر روشنایی بیشتر قضیه بازداشت کردند.
در دو رویداد جداگانه متاسفانه دو بانو، یک میانسال و یک کهنسال، اینا جانهای خود از دست دادند که پلیس و نیروهای امنیتی ما تحقیقات در این زمینه آغاز کردند. در یک رویداد یک خانم تقریبا کهنسال که گفته میشه توسط یکی از فرزندان از او کشته شده از اثر جراحتی که وارد شده بود، دو فرزند از او دستگیر شده، تحقیقات در این زمینه آغاز شده. اما در جوی کشته شدن یک خانم دیگر پلیس و نیروهای امنیتی تحقیقات خود در این زمینه آغاز کردند.
گرچه تا کنون انگیزه قتل این رویداد مشخص نیست، ولی گفته می شود که این حادثه ناشی از جنجال های خانوادگی بوده است. در یک ماه اخیر این پنجمین مورد از قتل زنان است که در شفاخانه حوزوی هرات به ثبت می رسد. محمد رفیق شرزی سخنگوی شفاخانه حوزوی هرات می گوید از آغاز سال جاری تا کنون 10 تن از زنان در این ولایت از سوی اقارب نزدیکشان کشته شدند.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک خانم افغان برنده جایزه بهترین هنرپیشه در جشنواره بین المللی فیلم در مراکش اعلان شد. فرشته حسینی در 16th جشنواره بین المللی مراکش این جایزه را از آن خود ساخت. فریبا ظاهر با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
این هنرپیشه 19 ساله افغان در فیلم به نام رفتن که تولید مشترک فیلمسازان افغان و ایران است نقش بازی کرده است. فرشته حسینی که نقش مرکزی را در این فیلم دارد با روز شنبه برنده جایزه بهترین بازیگر زن در 16مین جشنواره بین المللی مراکش شناخته شد. فیلم رفتن با کارگردانی نوید محمودی داستان است در مورد زندگی دو جوان افغان که عاشق همدیگر هستند. در این فیلم همچنان با موضوع پناهندگان افغان پرداخته شده و زندگی کسانی را به تصویر کشیده است که یا مجبور به ماندن در یک کشور دوم و یا هم کسانی که منتظر عبور از آن کشور به قاره اروپا هستند. فیلم رفتن تصویر وضعیت نامشخص زوج جوان افغان را به نمایش می‌گذارد که با امید زندگی بهتر افغانستان را ترک کرده و از راه ترکیه می‌خواهند وارد اروپا شوند. ناامنی‌های در حال افزایش افغانستان صدها هزار افغان را مجبور به ترک وطنشان کرده است که عمدتاً از راه‌های پرخطری که حتی به قیمت جان بسیاری از آنها تمام شده است راه کشورهای اروپایی را در پیش می‌گیرند. پناهجویی در این اواخر به ویژه برای کسانی که طعم تلخ آن را چشیدند به یک مشکل مهم و جدی مبدل شده است. به اساس گزارش‌ها فیلم رفتن به عنوان نماینده افغانستان به بخش فیلم‌های خارجی زبان اسکار معرفی شده بود، اما بعداً از فهرست فیلم‌های راه یافته به اسکار حذف شد. جشنواره بین المللی مراکش در سال 2001 به هدف ارتقای هنر و صنعت فیلم در مراکش برای انداخته شده است.
همکارم فریبا ظاهر گزارش میداد. ساعت 5:30 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه گزارش های از پاکستان و واکنش چین در برابر اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا داریم و همچنین پروگرام های هفتوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
حکومت افغانستان درخواست رسمی را به هدف رفع تعزیرات بر حزب اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاد. اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان عدم رسیدگی لازم به تخلفات را یکی از عوامل عمده افزایش فساد اداری در کشور دانسته است. رئیس ولوسی جرای افغانستان میگوید دشمنان این کشور تلاش میکنند با ایجاد تفرقه و جنگ‌های ذات‌البینی را بین افغان‌ها دامن بزنند. مقامات امنیتی افغانستان میگویند مناطق مهم فعالیت داعش در ولایت ننگرهار را تصفیه کردند. در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در ولسوالی میوند ولایت کندهار به شمول یک زن 4 فرد ملکی زخمی شدند. حزب بر سر اقتدار لیبرال دموکراتیک ازبکستان عبدالله عریپوف را به حیث صدر اعظم این کشور آسیای میانه معرفی کرد. وزیر دفاع آمریکا با صدر اعظم و دیگر مقامات عراقی در مورد عملیات تندروان بر ضد تندروان گفتگو کرد. پاکستان رئیس جدید اداره استخبارات این کشور یا ISI را معرفی کرد. یک شاخه حزب کارگران کردستان مسئولیت حملات شب یکشنبه در استانبول را به عهده گرفت. محاکمه 8 تنی که در قتل عام سال 1995 میلادی در شهر سیبرینیتسا دست داشتند امروز در سربیا آغاز می شود.
فشرده مهمترین اخبار ساعت را شنیدید و اکنون هم توجه کنید به گزارش رویدادهای ورزشی از همکارم خلیل سلطانی.
سلام و عصرتان بخیر. به خبرهای ورزشی از رادیو آزادی خوش آمدین. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان چهارشنبه هفته جاری با تیم امارات متحده عربی در یک مسابقه 20 اوره به میدان برود. برای این مسابقات در بازیکنان اعلان شده از سوی کرکت بورد از غرستانگزای محمد شهزاد، عثمان غنی، گلبدین نایب، محمد نبی، سمیع الله شینواری، نجیب الله زدران، نجیب الله ترکی، حضرت الله زازی، راشد خان، کریم جنت، آفتاب عالم، فرید ملک و حمزه هوتک شامل می باشند. بر اساس معلومات کرکت بورد افغانستان این مسابقات به تاریخ 14 دسامبر آغاز و 18 دسامبر به پایان می رسد. 27مین دور مسابقات بسکتبال میان بازیکنان نو ولایت امروز در کابل آغاز شد. عبدالصبور عزیزی رئیس فدراسیون بسکتبال افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت این مسابقات ساعت 10 قبل از ظهر امروز در جمنازم ریاست تربیت بدنی در کابل آغاز شد. با گفته او در این مسابقات بازیکنان از ولایات کابل، هرات، قندهار، بلخ، هلمند، سمنگان، بامیان، غزنی و ننگرهار اشتراک دارند. آقای عزیزی افزود که این مسابقات به مدت 7 روز ادامه خواهد داشت و هدف آن انتخاب بهترین بازیکنان برای تیم ملی بسکتبال افغانستان می باشد. و مسئولان تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا سرگرم گفتگو با لوئیس سوارز بازیکن یوروگوایی این تیم برای تمدید قرارداد می باشد. سوارز 29 ساله در آستانه تمدید قرارداد با بارسلونا است و با توجه به این که نیمار چند قبل قراردادش را تا سال 2022 با بارسلونا تمدید کرد، به نظر می رسد که مثلث خط حمله بارسلونا که به نام MSN یا مسی سوارز نیمار معروف است در این تیم تا چند سال دیگر باقی بماند. جوزپ ماریا رئیس بارسلونا بر رسانه ها گفته است کار تمام شده و ما می خواهیم که لوئیس سوارز یک مدت طولانی در تیم بارسلونا بماند. او برای ما یک شخصیت مهم است.
مهمترین خبرهای ورزشی را خلیل سلطانی تقدیم کرد. تشکر از وی. ساعت 5:34 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، گزارش های رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. چین در مورد اظهارات اخیر رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ ابراز نگرانی کرده است. دونالد ترامپ در مورد بازنگری پالیسی چینی واحد ابراز نظر نموده، می افزاید که آمریکا باید خود را به قبول این پالیسی مقید نسازد. فریبا ظاهر با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
مقامات چین در مورد اظهارات تازه رئیس جمهور منتخب آمریکا مبنی بر بازنگری روابط آمریکا با تایوان ابراز نگرانی کرده است. جینگ شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، امروز دوشنبه گفت اظهارات اخیر دونالد ترامپ احتمال خراب شدن روابط آمریکا و چین را بیشتر ساخته است. چین جزیره تایوان را که دارای حکومت مستقل است، بخشی از خاک خود می‌داند. ایالات متحده آمریکا از سال 1979 میلادی بدین سو از پالیسی چین واحد پیروی نموده و تنها با پیکینگ روابط دیپلماتیک دارد. اما با انتخاب شدن دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور جدید آمریکا، این روابط با خطر برهم خوردن مواجه است. دونالد ترامپ بر روز یکشنبه به تلویزیون فاکس نیوز گفت تا زمانی که کشورش به شمول تجارت در بخش‌های مختلف با چین به توافق نرسیده است، خود را متحد به پالیسی چین واحد نمی‌داند.
I fully understand the one China policy, but I don't know why we have to be bound by one China policy.
من در مورد پالیسی چین واحد خوب می‌دانم، اما این را نمی‌دانم که چرا باید به این پالیسی مقید باشیم، مگر اینکه چین به شمول تجارت در بخش‌های مختلف با ما توافق کند.
Other things including trade.
ترامپ همچنان گفته است که نمی‌خواهد چین به او دیکته کند. وی این اظهارات را تقریبا یک هفته بعد از آن ابراز کرده است که با رئیس جمهور تایوان تای اینگ وین تماس تلفنی برقرار نموده که خشم چین را برانگیخت. ترامپ بعد از تماس تلفنی با رئیس جمهور تایوان در صفحه توییتر خود با نشر پیام از پالیسی‌های اقتصادی و نظامی چین انتقاد کرد. دونالد ترامپ در زمان مبارزات انتخاباتیش تعهد سپرده بود که چین را به عنوان منبع مداخله در ارزها معرفی خواهد کرد. دونالد ترامپ در این پیام صفحه توییتر خود چنین گفته است: آیا زمانی که چین می‌خواست ارزش پول خود را پایین بیاورد از ما پرسیده بود؟ زمانی که بالای واردات محصولات ما مالیات سنگین وضع نمود و یا زمانی که در آبهای جنوب چین تأسیسات بزرگ نظامی بنا کرد از ما پرسیده بود؟ فکر نمی‌کنم. سخنگوی وزارت خارجه چین بر روز دوشنبه در یک نشست خبری در پیکینگ از حکومت آینده آمریکا خواسته است که حساسیت موضوع تایوان را درک نموده از پالیسی چین واحد پیروی نماید و همچنان برای جلوگیری از عواقب ناگوار روابط دو کشور در آینده در مورد موضوع تایوان از احتیاط کار بگیرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پاکستان رئیس جدید اداره استخبارات ISI خود را تعیین کرد. اردوی پاکستان دیروز گفت که جنرال نوید مختار به عوض جنرال رضوان اختر به حیث رئیس ISI مقرر شده است. تعیین رئیس اداره ISI دو هفته پس از مقرری لوید رستیز اردوی پاکستان صورت می‌گیرد. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
مقام های نظامی پاکستان میگویند جنرال نوید مختار به عوض جنرال رضوان اختر به حیث رئیس اداره خدمات داخلی استخبارات نظامی پاکستان یا ISI تعیین شده است. جنرال نوید مختار قبل از این مسئولیت قماندانی قول اردو را در شهر کراچی مرکز ایالت سند به عهده داشت. تغییرات در اردوی پاکستان زمان آغاز شد که صدر اعظم نواز شریف در ماه گذشته جنرال جاوید قمر بجوا را به جای جنرال رایل شریف به حیث لوی درستیس پاکستان تعیین کرد. او همچنان جنرال زبیر محمود حیات را به حیث رئیس کمیته لوی درستیزان اردوی پاکستان مقرر نمود. علاوه بر تغییر در رهبری اردوی پاکستان، تبدیلی در دیگر ریاست های این اداره به شمول اداره روابط عامیان و میان آمده است. اردوی پاکستان در یک اعلامیه می افزاید به جنرال رضوان اختر وظیفه ریاست پوانتون دفاع ملی سپرده شده است و جنرال بلال اکبر رئیس نیروهای نظامی رنجر در شهر کراچی به حیث رئیس نیروهای مسلح زمینی اردوی پاکستان تعیین شده است. لوی درستیز و اداره ISI از جمله ادارات خیلی پرقدرت پاکستان به شمار می رود که تقریبا بیش از نصف زمان پس از استقلال این کشور در سال 1947 میلادی امور کشور را اداره کردند. اداره خدمات داخلی استخبارات نظامی پاکستان یا ISI متهم است که از جنگجویان افراطی اسلامی در کشورهای همسایه هند و افغانستان حمایت میکند، چیزی که پاکستان همواره آن را رد کرده است. جنرال نوید مختار از پوانتون نظامی اسلام آباد فارغ شده و تحصیلات خود را در آرمی وار کالج ایالت پنسیلوانیای آمریکا به اتمام رسانده است.
با شنیدن گزارش انکشافات اخیر در پاکستان می رسیم به قسمت اخیر برنامه. نخست پروگرام هفتوار در جستجوی انصاف را می شنویم و به تعقیب آن پروگرام حقیقت چیست آماده نشر می باشد.
من نوائسته دارم، من زور دارم،
من خانه اینجا باشنم، من لده پستنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف. چنانچه می دانید تقاعد چیزی است که پس از ختم وظیفه یک کارمند حکومت در بخش ملکی و نظامی برایش مد نظر گرفته می شود. اما انتقاد های وجود دارد که حقوق تقاعد برای متقاعدین به وقت زمان آن پرداخت نشده و این مسئله سبب نگرانی بیشتر متقاعدین گردیده است. شریف الله یکی از منصوبین وزارت دفاع است که می گوید در ماه ثور به تقاعد سوق شده، اما تا حال که 8 ماه می گذرد در قسمت پرداخت حقوق تقاعدش اجراءات نمی شود. شریف الله در مورد مشکلش با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و خواست تا برای دریافت راه حل مشکلش با وی همکاری نماییم. بیاید نخواست به سخنان شریف الله گوش بدهیم که چه مشکل دارد و خواستش از حکومت چی است.
مشکل ما صاحب است که ما از اول ثور تقاعد کردیم تا به هر حال حقوق ما را که مال سال مالی فعلا ختم میشه، حقوق 8 ماه ما را نپرداخته از طرف ریاست تقاعد و در حدود چند هزار افتران و متقاعدین وزارت داخله و ملکی هستند که حقوق از یاد تالر در سال 1395 پرداخته نشده است و گفتن می شود که ما تخصیص نداریم و حتی ما مردمی که در سال 1395 از اول ثور تقاعد کردیم برای ما گفتن می شود که شما در سال 1396 مراجعه کنید، فعلا ما تخصیص نداریم. علی خودمستان است، هوا سرد است، مردم مشکلات داره. ما خود خدمت کردیم 30 سال، 35 سال، 40 سال. تخصیص ما چی شد؟ حقوق ما چی شد؟
شما که میگین در ماه ثور امسال تقاعد کردین، آیا اسنادتون مکمل تکمیل شده؟
اسناد ما مکمل طی مراحل شده. ما را صاحب از ریاست تقاعد کارت ما را دادن بالای میوند بانک که در شاهینو موقعیت داره. اون جرات و علایده یک کارت میوان بانک داد برای ما. مکمل اصلاد ما سر تای مراحل شده و حقوق 8 ماه مرا که تا آخر قوس است 76,000 افغانی مرا تا ماه جمله تثبیت کرده که محور برای ما 9,500 افغانی را حقوق تثبیت کرده و همچنان برای دیگه متقاعدینی که در سال 1395 تقاعد کرده مکمل حقوقشان تثبیت شده و تعدادی که پارسال حقوقشان تقاعد کرده حقوقشان تثبیت شده مکمل و از طی مراحل شده، ولی عذر از این نمیاد که ما تخصیص نداریم. امروز بیا و فردا به این حال خوشید داخل قوس سال مالی ختم میشه در اول جدی زمستان است، همی هزارها نفره که حقوقشان اجرا نشده چه رقم میشه کنید؟
شما در کاتگوری چند نفر هستند؟
ما در مجموع اینجا که ما سر و صدا را میشنویم در حدود 34 ولایت است که از هر ولایت به هزاران نفر مانده، در مجموع یا میگه که 30,000 تا 35,000 متقاعدین مانده. ولی ما که اینجا در مرکز میبینیم میگه در حدود 4-5,000 متقاعدین مانده، که یک چیزی را که ما خود ما دقیق معلومات گرفتیم، یک تعداد افسرهای نظامی را در 25/13/95 حقوقش اجرا کرده و یک تعداد افسرهای دیگر را 3/13/95 حقوقشان اجرا کرده و این یک تعداد دیگه که ما هستیم و دیگری که امسال و پارسال سابقه تقاعد کرده حقوق حضرت را بیخی مانده که این سال مالی هم ختم میشه.
حالا که حقوق تقاعدتان پرداخت نمیشه و معاش دیگه هم ندارین، به چی مشکل روبرو هستین؟
مشکل خود صاحب نمیجا علاقه مشکل است که کرای موتر هم امی دوستای ما از یکی از دیگه قرض میکنه، میره تا نموجه 800 روپای کرا میتا و پس لفخوش میه و این خوی نظمستان هست صاحب امکانات خوب با شما معلوم است که چکم مشکل مردم رو برو است. اینا دیگه و اگه حقوق ما مردم ها نپردازه ایچی رقم میشه و ما را اگه باز در جدی اگه حقوق برداخته شد خب بازم خوب آلی ماری ما میگه یک کدار در مامورین رسای تقاوت که شما باز حمل و دستور 1396 مراجعه کنین، شما این سال هیچ چیزی ندارین. یا اگه تو باز شخیل چه رقم میگه بسه دمیستان با 4-5 ماه دیگه این مردم چو بخور است؟
ما مشکل شریف الله متقاعد وزارت دفاع را با لالودین آریوبی معین مالی و اداری وزارت کار و امور اجتماعی در میان گذاشتیم و از وی پرسیدیم که چرا حقوق متقاعدین سال 1395 به خصوص شریف الله پرداخت نمیگردد. آقای آریوبی در مورد گفت:
پیش از اینکه به ارتباط توزیع به شما معلومات بدیم، اول میخوایم به ارتباط سیم رایلی اسناد یک متقاعد معلومات بدیم که هر کسی که به تقاعد ساخت میشه میه با رسالت عمومی تقاعد ما، اون اسنادش پروسس میشه، وقتی که اسناد نهایی شد خلاص شد کارت بانک برش داده میشه و در سال آینده در پلان مالی گرفته میشه و پولش به اندازه که برش مستحق شمرده شده برش داده میشه.
یکی از برادر ما به نام شریف الله از قرقه تماس گرفتن که اینا منصوب اردوی ملی بودن، میگه که امسال حقوق تقاعدشان اصلا تخصیص وجود نداره، تخصیص چگونه داده میشه؟
کسایی که در جریان سال تقاعد ساخت میشه می اسنادش از داخل اداره و بعدا به ریاست عمومی تقاعد ارسال پیدا میکنه و پروسس میشه و در سال مالی آینده در پلان گرفته میشه. چون امسال پلانی که در این سال موجود است که با کسایی است که سال قبل پلان شده، کسایی که امسال به تقاعد ساخت میشه در سال مالی آینده در نظر گرفته میشه. و به خاطر برادر شریف الله باید عرض کنیم که چند روز بعد از اول جدی حسابای نو ما شروع میشه، از سال مالی نو شروع میشه. انشاءالله شریف الله شاید از کسایی باشه که در شروع ماه جدی حقوق خود
دریافت کنند. یعنی امسال بر از اینا در حقوقشان تخصیص نیست و بر سال آینده سر از اول جدی که سال مالی جدید شروع میشه اینا بیاین و در قسمت حقوقشان انشاءالله حتما اجراات صورت میگیره؟
انشاءالله اجراات خواهد می است که صورت باید بگیره. امسال ما به یک مقدار پول به کمبودی پول مواجه بودیم، یک مشکل بود که ما نتوانستیم به اکثریت متقاعدینی که باید به وقت پول برش داده میشد نشد، ولی وعده ما این است که در شروع روبی آخر چند روز بعد شروع میشه انشاءالله حقوق برش پرداخت بشه.
این کمبود پول با چی اساس بوده موین صاحب؟ چرا کمبود پول؟
کمبود پول وزارت مالیه به ما وعده داده بود که پول در آخر روبا به شما اجرا میکنیم، ولی وزارت مالیه به ما اساس مشکلات و کمبود بودجه که داشت نتوانست به ما پول به وقت بده. به اساس وعده شروع اول روبی سالی
هنده. یعنی اگر باز هم شریف الله ندانست که در ماه جدی و یا در طول دو سه ماه زمستان امی حقوق خود دریافت بکنه، اگر اینا بازم با شما مراجعه بکنن امروشون همکاری میکنن که اسنادشون رو ببینن؟
اگر این برادر دیگه مشکل نداشته باشه، اگر اسنادش در کدام موارد دیگه مشکل نداشته باشه، تنها مشکلش کمبودی پول باشه، انشاءالله در شروع ماه جدی پول برش پرداخت میشه و ما تضمین میکنیم. اگر نشود با شما میتونی به ما تماس بگیری که ما این موضوع را بر اطلاع کنیم، تحقیق کنیم.
این بود موضوع برنامه امروز در جستجوی انصاف که در مورد مشکل شریف الله برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید تا شما را در زمینه حل مشکلتان همکاری نماییم. شما فقط می توانید بر روزهای شنبه و یکشنبه با شماره تلفن برنامه تماس گرفته و مشکلتان را با ما مطرح کنید. شماره تماس برنامه 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی سلام، با امید صحتمندی شما برنامه این هفته حقیقت چیست را پیشکش می نماییم. وضعیت امنیتی در چندین ولایت کشور هنوز هم نگرانی های برای ساکنین آن ولایات به بار آورده است. چگونگی برنامه های وزارت دفاع ملی در راستای دفاع ساکنین این ولایات و عملیات تهاجمی علیه مخالفین مسلح را می خواهیم در این مصاحبه با محترم جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، مورد بحث قرار بدهیم. جناب جنرال صاحب، خوش آمدید.
تشکر، زنده باشید.
خب می خواهیم در آغاز به عنوان سوال اول، از برنامه‌ای که وزارت دفاع ملی روی دست دارد تا در ولایتی که ناامن است و مردم ناامید شدند امیدوار شوند، چه برنامه‌ای را شما دارید؟
اصلا خب باید گفته شود که مردم امیدوار است و امیدوار بودن و باید امیدوار باشند، به خاطر از اینکه قوه مسلح افغانستان، کسی که در قوه مسلح افغانستان است اولاده مردم افغانستان است و اونا به خاطر تامین امنیت مردم افغانستان از سر و جان و سکون خود تیر هستند و بسیار افتخار میکنند که
مردم نگران هستند از وضعیت امنیتی در ولایت کندوز. گزارشاتی که نشر شد همچنان از ولایت اروزگان و همچنان در ولایت نورستان مردم نگران هستند. ما به خاطر از این مطرح کردم
میروانی مرز کنم که در فصل بهار و در بسط تابستان دشمنای مردم افغانستان پلانای بسیار وسیع را داشتن، اونا هدف بسیار شومی را داشتن، اونا میخواستن که در افغانستان مراکز تروریستی را ایجاد کنن، شوراهایی که در پاکستان است مثل شورای کویتا و پیشاور و میرانشاه و گروه حقانی، اینا را به افغانستان انتقال بدن. اینا میخواستن چندین ولایت بگیرن، چندین ولسوالی را سقوط بدن، چندین شهرها را مسدود بسازن. کوشش ایده ای بوده که تماما اهداف دشمن خونسا بسازیم. شما دیدین که در بهار و در تابستان اینا نتانستان که به مو اهدافشو میخواد برسن. اینا کوشش کردن، در قندوز کوشش کردن، در روزگان کوشش کردن، در هلمند جنگ بسیار شدید بود، در ننگرهار داعش جنگ بسیار شدید پیش بردن، مگر خوشبختانه ما بر شما بگویم که تماما اهداف دشمن، اهداف شومی دشمن در افغانستان ناکام شد. اگر شما در جریان باشین، از مطبوعات شنیده باشین که ما چند هفته پیشتر در وزارت دفاع افغانستان یک کنفرانس سه روزه داشتیم که در او کنفرانس قماندانا و امیرین و مسئولین قوه مسلح، حتی از پلیس و از اردوی ملی، از پلیس ملی اشتراک داشتن. در او بالای از این بحث شد که در فصل تابستان و در فصل بهار چیزایی را که ما انجام ندادیم باید از موقع استفاده کنیم و در زمستان اونو مسائل باید حل بسازیم و او را باید حتما ما در زمستان اجرا کنیم. پلان شفق قبول باشین، همین پلان شفق که شما هم پرسان میکنین و اکثرا مردم میگن پلان شفق، میگن که عملیات شفق. این تنها عملیات شفق نیست، عملیات شفق یک بخش از پلان شفق.
ولی جنرال صاحب، تو چی اندازه فکر میکنین اگر این پلان شفق که شما وضاحت دادین و عملیات شفق اگر در نظر بگیریم، آیا انتظارات و توقعی که شما داشتین قبل از آغاز از عملیات تا به دست آمده؟
ما پیشتر به شما گفتم که اهداف شومی دشمن که اونا اهدافی را که داشتن، در عملیاتی که ما اول در ماهای بهار و تابستان اجرا کردیم، ما بسیار راضی است. درست است که مشکلات بسیار زیاد بود، جنگ شدید بود، مگر اهداف دشمن خونسا شد و او هدفی را که دشمن داشتن به دست نآوردن. این یک دستاورد بسیار کلان بود برای مردم افغانستان.
ولی فکر نمیکنین که عملاً در ولایت اروزگان مثلا، درست است که در حومه شهر اروزگان، مرکز اروزگان، شما حاکمیت و کنترل خود دارین، نیروهای امنیتی افغانستان، ولی در ولسوالی ها مردم با مشکلات مواجه هستن؟ یعنی عملاً طالبان
ما یک چیز برای شما بگویم که در افغانستان یک چیزی که بسیار تعجب آور است و ایست که بعضی مردم پرسان میکنن، یا می کسانی که در تلویزیون ها و در رادیو میشینن میگن که چرا خیر جنگ است، چرا ولسوالی؟ اگر جنگ نمی بود خود در افغانستان خیر؟ در افغانستان جنگ است، در افغانستان مداخلات است، در افغانستان خارجی است افغانستان. اگر جنگ با طالبان می بود، جنگ یک هفته یک ماه نمی بود. این جنگ با دشمن است، جنگ با تروریسم است. شما ببینید 50 مملکت در افغانستان حضور داشتند، 150 هزار نفرشان حضور داشتند، زمین و هوا را تیاره و تانک و توپ و بالون گرفته بود، مگر همین جنگ ادامه داشت. اما که میگم که ما دمیت بهار و تابستان دستاورد بسیار بزرگی را داریم، جامعه بین المللی اسکرش برآمده، توپ و تانکش برآمده، بالونش نیست، مگر ما تانستیم که اهداف دشمن خونسا بسازیم. ما ایر اعتراف میکنیم که در افغانستان جنگ است، مگر ایرم با واضح میگم که دشمن قطعا با مو اهدافشو میخود نرسیده و نمیرسد.
ولی یک روز جناب جناسف شما اشاره کردین که تنها طرف درگیری طالبا باشه موضوع بسیار ساده است، ولی شما اشاره کردین که استخبارات منطقه هم از گفته شما متستنباد مکردم که دخیل است در جنگ.
ما برای شما بگویم ای دهی مزاقم نیست و ای را از خودم کسی نمیگن. دایشی که در ننگرهار بود، در هر 10 نفر 6 و الی 7 نفرش خارجی بود. شما ببینین که از خط ترمی شدن می آمدن با پامیلا با 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 3000 4000 نفر آمده بودن، ولی شما ببینید که اونجا اونها شکست خوردن. یک دستاورد بسیار کاران برای اردوی افغانستان بود. در پالوی عزیز شما ببینید که ایغوریا، چیچنیا، عربا، ازبک، تاجیک، اینا کلگی بود، پنجابیا، اینا پالوی طالبان هستن، اینا را تمویل میکنن، تجهیز میکنن، اینا را آموزش میدن، یک جای در جنگ با اینا شریک هستن. و این استخبارات منطقه را که ما میگیم ای با تمامن مانا با تمامن قوت پلوی طالبات پلوی امی اونا را بانه کدن، نمیشه طالب ماندن، مگر خودش انجام میکنن.
جنرال صاحب یک موضوع دیگه هم کمیشه مطرح میشه معمولا از طرف شورای ملی افغانستان، دمی چند روزه که گذشتم مطرح شد چندین بار، توقع بردم میشه که در امی زمستانه که ما داریم پیش رو است، وزارت دفاع عملیات های تهاجمی مشخصه به خاطر از بین بردن مراکز مخالفین مسلح دولت داشته باشه.
شما ببینید که موضوعی که بسیار مهم است اینجا، مثل که شما اشاره کردین، گپ صلح. حکومت ما همیشه صدای صلح را بالا کردن. وزارت دفاع افغانستان با تمام معنا همی صدای صلح حکومت خود دولت خود حمایت میکنن و پشت سرشان ایستاده است. مگر وزارت دفاع وظیفه‌اش نیست که مذاکرات صلح پیش ببره یا ما منتظر ازی بشینیم که اون صدای صلح بر آمد و ما دشمن اجازه بدیم و به مردم اذیت کنه و امنیت خراب کنن. این قطعا با وزارت دفاع ارتباط نداره. وزارت دفاع ما پیشتر برای شما گفتم که پلان شفق چند چیز ما در زمستان در نظر داریم. یکی عملیات شفق است، یکی عمو کمبودی هایی که در ماه های تابستان و بهار ما داشتیم او را باید ما او را برطرف بسازیم. که او چند چیز است: اول خود تعلیم و تربیه، دوم تجهیز تسلی، و در پلوی از اکمالات قوای مسلح. ما باید در زمستان تماما قوای مسلح خود را آماده بسازیم که در بهار اگر دشمن به میاده بشوم خود باز مبادرات میورزه و میای و به صلح نمیای که ما میتوانی ازیره داشته باشیم و دشمن میتوانی ازیره نداشته باشه که عملات خود با پیش ببره. بینان برای ازی در وزارت دفاع بسیار جدی کار میشه. یک بخشش عملیات شفق است، و عملیات شفق ما بر شما میگم امیم روز در عملیات شفق ما 17 عملیات ماری بوی داریم در 16 ولایت کشور، و در پلوی ازی کماندوهای ما عملیات مستقل داره. 13 عملیات کماندوی ما امیم روز جریان داره. و یک چیز دیگر ما برای شما بگویم که قوای هوایی ما بر علاوه از اینکه قطعات کماندوی خود قطعات صحیحی خود حمایت میکنه، بالوی عزیز ضربات مستقلانه هوایی داره. در امیم روز ما 11 ضربه هوایی داشتیم در افغانستان. بنان ای بسیار دستاورد بسیار کلان است و برای ما دستاورد خوب میته. و یک چیز ببخشید، یک چیز دیگر هم علاوه کنم که عملیات شبانه را ما عملیات شبانه را تجدید بخشیدیم. همه امشب ما 3 عملیات شبانه را داشتیم. هر جایی که قماندان یا سرگروپ طالبان سر خدا بالا کنه، او یا کشته میشه یا دستگیر میشه و یا اسیر میشه، بندی میشه.
به گونه مشخص جنرال دستاوردهای عملیات شفق طول این مدت که آغاز شده چی بوده اگر مشخص
باشه؟ حال خود چند روز از عملیات دوم شفق گذشته. اگر عملیات شفق شما کار داشته باشین، ما جدول وار
منظور من عملیات شفق دو است.
عملیات شفق دو چند روزی که گذشته ما عملیات بسیار خوبی را در ولایت کشور داشتیم. چندین بدها مخالفین مسلح مخالفین کشته شده، زخمی شدن، اسیر داریم، قماندانایشان یا اسیر کردیم یا از بین بردیم یا کشتیم. مثلا در هلمند ما عملیات خوب داشتیم، در روزگان عملیات خوب داشتیم، در قندار عملیات خوب داشتیم، در ننگرهار در آگام و پچیری که به نام داعش اونجا حمله کرده بودند ایمیل شما ببینین، عملیات بسیار خوب بود و امروز اونجا جرگه قومی بود با مو کسانی که اونجا با قوای مسلح یک جای بالویشان می جنگه با مقابل داعش، اونا امروز جرگه قومی بود، اونا هم نتیجش بسیار خوب است. در پکتیکا شما ببینین، در غزنی ببینین که ما عملیات بسیار خوبی داشتیم، در زابل عملیات خوبی داشتیم، در بغلان، در سرپل و در قندوز. در قندوز شما ببینین، درست است که یک دو سه روز در قندوز مشکلاتی بود، مگر این عملی با دشمن اونجا تلفات بسیار زیاد وارد شد.
بسیار زیاد تشکر جناب جنرال سر،
شما تشکر.
شنوندگان گرامی، چنانچه شنیدید، وزارت دفاع عملیات هایی را که در جریان سال جاری صورت گرفته مورد ارزیابی قرار میدهد، کاستی ها و خلاها را پر نموده تا در عملیات هایی که در پیش رو هست با مشکلات روبرو نشوند و مطابق اظهارات محترم جنرال وزیری، اصلاحات به گونه بسیار جدی در این وزارت جریان دارد. این بود برنامه حاضر، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
مشتری شبکه مخابراتی افغان ویسیم هستید؟ شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.